أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه. مبادئ الحكم التكليفي، مبادی و مبانی حکم تکلیفی. حالا عرض کنم، میخواد یه کلمه الواقعی بهش اضافه کنید. مبادئ الحکم تکلیفی الواقعی، الواقعی بله. و نحنو اذا حللنا عملیت الحکم التکلیفی کالوجوب کما یمارسها ای مولا في حياتنا الاعتياديه نجد انها تنقسم الى مرحلتين. چون توضیحات این رو جلسه گذشته که اگر اشتباه نکنم جلسه پنجممون بود و این جلسه میشه ششم عرض کردیم، اجازه بفرمایید اینجا تصدیق بکنم. فای نکته‌ای که دلیل داشت که آقای صدر زیاد توی حرقات از این حیاتنا الاعتیادیه استفاده میکنه، زندگی اعتیادی ما، بالاخره این مبدا اون دوران بوده البته. حال در اون دوران چه مسائلی گذشته ایشون داره بررسی میکنه. الاعتیادیه یعنی عادی، یعنی روزمره، طبیعی، همین زندگی عادی، زندگی روزمره. و نحن اذا حللنا، ما وقتی که تحلیل میکنیم عملیات حکم تکلیفی را، فرایند حکم تکلیفی و صدور حکم تکلیفی رو و به وجود آمدن حکم تکلیفی رو، کل وجوب، همانند حکم تکلیفی وجوب، کما یمارسها ای مولا، همچنان که این کار رو انجام میدهد هر مولایی، یعنی این عملیات رو انجام میدهد، فی حیاتنا الاعتیادیه، در زندگی روزمره و عادی ما، نجد انها تنقسم الى مرحلتین، میابیم که این تقسیم میشد به دو مرحله. احداهما مرحله ثبوت للحکم، مرحله ثبوت حکم است، مقام ثبوت حکم است، و الاخرى مرحله الاثبات و الابراز، مرحله دیگر مرحله اثبات و ابراز است، مقام اثبات است، مقام ابراز، مقام اظهار، مقام کشف، مقام دلالت، مقام لفظ، این مقام هست، از ذهن خارج شده به لفظ آمده، ابراز شده، اظهار شده، کشف شده، دالی بر او آمده و ما دلالت رو دیدیم، مدلول رو کشف کردیم. فالمولا فی مرحله ثبوت یحدد ما یشتمل علیه الفعل من مصلحه و هی ما یسمى بالملاک. مولا در مرحله ثبوت تعیین میکند آن چیزی که فعل بر آن مشتمل است از مصلحت. ما یشتمل علیه الفعل من مصلحه، این من بیان میکند اون ما رو. اگر بخوایم فارسی معنا بکنیم بعد اینطوری معنا کنیم، بگیم مولا در مرحله ثبوت معین می کند و محدد می کند مصلحتی را که فعل بر آن مشتمل است و در بر می گیرد. و هی ما یسمی بالملاک، به این میگن ملاک. حتی اذا ادرک وجود مصلحت به درجه معینه فیه تولدت ارادتون. این تا برسد به چه حالتی؟ حتی اذا ادرکه، اگر ادراک بکند، درک بکند وجود یک مصلحتی رو، منتها به درجه معینی. رفقا خاطرتون باشه جلسه گذشته هی میگفتیم یه مصلحت حسابی باشه، یه مصلحت قابل توجهی باشد، یه مصلحت ویژه‌ای باشد، این همینه، یه درجه از مصلحت باشد. میفرماید که حتی اذا ادرکه وجود مصلحت به درجه معینه فیه، در اون فعل تولدت، متولد می شود، یعنی ایجاد می شود، به وجود می آید، ارادتون لذلك الفعل به درجه تتناسب مع المصلحة المدركه، متولد می شود اراده ای نسبت به آن فعل، البته به میزانی که تناسب با اون مصلحت درک شده داشته باشد. اگر اون مصلحت درک شده که مصلحت بفرمایید قویه ایست، اراده میشه اراده شدیده به این شکل. و بعد از ذلك یسوغ المولا ارادته سیاغتا جعلیتا من نوع الاعتبار. بعد از این مرحله مولا اراده اش را به شکل و قالب جعلیه‌ای از نوع اعتبار در می آورد. یسوق المولا ارادته سیاقتن، یعنی در یه قالب ریزی می کند. سیاقت یعنی قالب ریزی، شکل دهی، سر و شکلی بهش میده، سر و سامانی بهش میده. سیاقتن جعلیتن، این هم یک قالب ریزی و یک شکل دهی جعلی از قبیل جعله، از قبیل قرارداد اعتباری. من نوع اعتبار، از نوع اعتبار. فیعتبر الفعل على ذمه المکلف، اعتبار میکند مولا فعل را، پس فاعل یعتبر مولا باشد. یعتبر المولا الفعل على ذمه المکلف، مولا اون فعل رو اعتبار میکند بر ذمه مکلف، یعنی بر عهده مکلف، یعنی مکلف موظف میشه اون کار رو انجام بده. فهناک اذن فی مرحله ثبوت ملاکن و ارادتون و اعتبار، پس در نتیجه در مرحله ثبوت ما سه تا چیز داریم، ملاک داریم، اراده داریم و اعتبار. بلا جا
اعتبار به نظر میاد مقام
اثبات دیگه، نه ثبوته. تو ذهن خودش اینو توی قالبی در آورده
با توجه به
نام دیگه. چی؟ خیلی خوب باشه، با توجه از همون مصلحت، چه با توجه به مردم نماز مصلحت داره برای این مردم، اراده کرده است برای این مردم، خودش که نیست. خب تا این قسمت رو علارغم همه اون توضیحات طولانی که جلسه گذشته گفتیم، ما فقط می‌خوایم تا همین قسمت رو توضیح بدیم. از اینجا به بعدش هنوز ما در حقیقت توضیح ندادیم و بیان نکردیم. خب ببینید، تا اینجا رو گفتیم که مقام ثبوت خودش سه عنصر دارد، عنصر ملاک، عنصر اراده، عنصر اعتبار. گفتیم عنصر اراده رو به شوق هم میتونیم بگیم، اصطلاحاً بهش میگن شوق مولوی. نگید آقا شوق حافظ و سعدی چی میشه، نه شوق مولوی، یعنی شوق یعنی حالت مولایی، مولاییت مولا دخالت دارد در این، مولویت مولا دخالت دارد، از آن جهت که مولا شوق پیدا میکند به این. شوق مولوی یعنی همانند مولایی که از عبد خودش چیزی میخواهد، این جهت درش هستش. میدانید که ما حالا در جای خود تقسیم بندی شده که میگن اوامر، اوامر مولوی داریم و اوامر ارشادی. میگن در اوامر ارشادی مولویت مولا دخالت نکرده، این نبود که حتما بخواد ما انجام بدیم، نه صرفا خاطر چیزی رو توضیح بده ما دیگه خودمون میتونیم انجام بدیم یا انجام ندهیم، بستگی به خواسته خودمون دارد. خیلی خوب، ممکن مولا بگوید که آقا فرض کنید، حالا فرض مولا بگوید که زن حامله اگر شلغم بخوره بچه زشت میشه. خیلی خوب، حالا اگر زن حامله شلغم خورد بچه زشت شد، عمل حرام انجام داده؟ نه. برخی از بزرگواران صاحب رساله احیانا در زمانهای گذشته مثلا احیانا میفرمودن که پس حالا نتیجه بگیریم دیگه، از قبیل اینجور روایات رو نتیجه میگرفتن خیلی خوب، پس شلغم خوردن بر زن حامله مکروه، مثلا هر طرف شلغم، مثلا هر دو برام شما کلمو حالا فرض کنید چه نمی‌شید بگید. خیلی خوب، این زن حامله یعنی چیزی بخوره، این مکروه. در عوض من سیب بخوره، ده بخوره، اینا مثلا بگیم مستحب، چرا بچه خیلی زیبا میشه. خب برخی دیگر و از جمله این طلبه کوچک که الان داره با شما سخن میگه، ما معتقدیم اینطور نیست، اینا از اوامر ارشادیه نه اوامر مولویه. این نبود است که مولا شوقی داشتن به زیبا شدن بچه شما، نه خیلی، برای به شما خبر میدن آقا اگر میخوای بچه زیبا بشه شلغم نخور. ممکن است یه مادری از قضا من میخواد بچه هم داشت بشه، زهد دارد، زهد هم اینه که من بچه های قبلی زیبا بودن، اینا به دنیا من چشم خودم میموردن، میخواد این یکی بقید زشت باشه که چشم نخوره بمونه. حالا برای اون تصورات خودش خیلی خوبی، خودت میدونی ارشاده، ارشاد قبیل عوامل ارشادی است، این مولوی نیست که آقا مولا علاقه من به این است که همه خیلی خوشگل، آخ خوشگلی هم که نسبیه دیگه، آقا خوشگل هم که دیگه هر کسی میتونه خوشگل باشه. بگذاریم حرفا خواستیم که بله این طور هست، توجه بفرمایید. خب شوق مولوی میشه همون اراده، مرحله سوم هم بفرم اون طور سوم اعتماد. اگر خوب عنایت کرده باشی ملاک خیلی مهم بود که مصلحتی باشد، مقصدی باشد، اون مصلحت یا مقصد قضیه باشد، ضعیفه باشد، بعد در اساس اون مصلحت یا مقصد اراده ای شکل بگیره، اون اراده به فعل باشد یا به ترک باشد، اون شوق مولوی به فعل باشد به ترک باشد،
بعد این اراده و شوق مولوی که به فعل یا ترک تعلق گرفت بدون رخصت در مخالفت باشد یا به همراه رخصت در مخالفت باشد که بر اساس این احکام شکل می گرفتن. ها اباحه هم که جداگانه توضیح دادیم در جلسه گذشته، اقتضای لا اقتضای. آن چه که اصل حکم شرعی همین دوتا ملاک و اراده، اعتبار اصل کار نیست. اونی که حکم سازه این دوتا، لذا گاهی که تعبیر میکنن مبادی حکم منظورش هم دوتا اولی هست. در حقیقت تعبیر مبادی حکم تکلیفی تعبیر مسامحیه. در حقیقت باید بگن مبدعان، دوتا مبدع، دوتا مقدمه، دوتا مبنا، اینان که حکم سازن. ولذا محبوب آقای سلز می فرمان اعتبار یعنی عنصر سوم، عنصر ضروری نیست، میشد نباشد. خب چجور نباشه؟ میگه یعنی مولا میتونه مستقیماً اراده خودشو بیان کنه، یعنی یک دفعه کل بزنن از مرحله ثبوت، از قسمت اراده کل بزنن میاد تو مقام اثبات و مستقیماً بفرمایید که مقام اثبات هم بنویسم و مستقیما در مقام اثبات بگوید اورید و منکم الحج، تمام شد. دقت میکنید؟ یعنی اراده خودش رو مستقیما در مقام اثبات بیان کنن. اورید و منکم الصلات، اورید و منکم الصوم، مستقیما. اینو در یک قالب سیاقتی، در یک قالب جعلی نریزه، مثل همون اقیم الصلاه یا لله علی الناس حج البیت، یا مثلا فرضون که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. نه، تو همیشه خیلی به قول ما فارسی لوری، شما هر زبونی که میگید ترکی عربی هست، خیلی سر و ساده بیان کنید، یه لحظه بذارید، خیلی سر و ساده مراد خودشو بیان بکنه. این کار شدنیه. یعنی اگر مولا چه نگید، حالا مولا این کار کرد یا نکرد اون بس دیگه، میخوام بگم ولی شدنیه. این نیست که اگر مولا مستقیما آمد اراده خودشو بیان کرد ما بگیم آقا مثلا آسمان به زمین رسیده، نه اینطور نیست. لذا عنصر سوم یعنی اعتبار میگن ضروری نیست. بله،
شما خودتون میگید که این مولا میتونه که اراده خودش رو در قالبی بریز بیان بکنه یا نه بیان بکنه، این برای کردن این مقام اثبات، یعنی چه مولا در یک قالبی بیاد اعتبار بکنه ارادش رو جعل بکنه یا نه این کار نکنه، این همش مقام اثبات تسلط به مقام ثبوت داره، یعنی اعتبار اصلا کلا باید بیاد تو رسن مقام.
نه، من الان شما تا یه کتاب نوشتی انشا که نوشتید که انشا وقتی میخواد بنویسید نامه بنویسید اصلا جملات رو تو ذهن مبارکتون نمیارید؟ اول بنویسید بعد فکر کنید؟ نه دیگه، علامت حسنانو نمیدارن قاعدش اینه، معمولا اینطور هستش که اول جمله رو در ذهنشون میارن. حالا من گفتار رو نگفتم، چون گفتار معمولا خیلی ها اینطورن که اول میگن بعد فکر میکنن، اون خیلی طبیعیه. اول آدم تو ذهنش جمله رو میاره بعد میگه، اصلا گفتارم در حقیقت تو ذهنش میاره، منطقه نقدر سریع این کار انجام میشه که آدم التفات پیدا نمیکنه. اول آدم جمله رو تو ذهنش میاره، بعد رو کاغذ می نویسه. همون جملتا تا تو ذهن مقام ثبوته ابراز شد میشه مقام اثبات. اصلا مقام اثبات یعنی مقام ابراز شد. من نگرانید کلمه اثبات کار کنید بشید ابراز، تا هنوز ابراز نشده تو ذهن میشه میشه مقام ثبوت. ابراز کرد میشه مقام اثبات، تمام شده، هیچی میشه. این نیست، یه نامگذاریه، وحشت نکنید. علوم بخشی از مسیر خودش رو با همین نامگذاری ها، با همین تقسیم بندی ها و مسائل از این قبیل پیش میره. نمیخواید بذارید ما این بحث تمام کنیم و میدونم نقشه ای داریم. نه، اونجایی که میگه اورید و منکم، درست مستقیمن اراده خودشو میگه بدون اینکه این رو در یه قالب ویژه‌ای ریخته باشه. میگه اولید رو میکنم الحج، اما وقتی گفت لله علی الناس حج البیت، خب این لله علی الناس حج البیت اصلا جمله اسمیه، درسته؟ نیست این تو؟ لله علی الناس حج البیت نیست جمله اسمیه، هست نیست؟ لله على الناس حج البيت به جمله اسمیه است. اصلا نمیگه که من اینا شما میخوام که، میگه برای خداست، بر عهده مردم حج خانه خدا. یعنی چی؟ یعنی ما باید انجام بدیم یا ندیم؟ چیکار بکنیم؟ بعد ما میگیم ظهور گیری میکنیم، میگیم ظهور عرفی این جمله اینه. معمولا وقتی میگن یه چیزی به عهده، یعنی باید انجام بدی. یکی میگه خب آقا به عهده، اما حتما واجب نیستش که. خیلی چیزا هست که میگن آقا به عهده، اما واجب هم نیست. به عهده یعنی چی؟ یعنی خوبه که انجام بدی. من ما بحث میافتیم، اما وقتی مستقیم بگید اريد منكم، دیگه اینو توی یه قالب خاص قانونی نرفته، مستقیما اراده خودشو بیان کرده. خب پس میگیم عنصر سوم یعنی عنصر اعتبار ضروری نیست، میتواند بدون این هم باشد. با تاکید میکنم میگید آقا یعنی شارع این کارو کرده یا نکرده، اون یه بحث دیگه است. یعنی میخوام بگیم ضرورتی نداره. بریم سراغ مقام اثبات. مقام اثبات گفتیم یعنی ابراز، یعنی کشف، یعنی دلالت، همه اینها. البته خود مقام اثبات رو هم میتونیم یه تقسیم بندی از ارائه بکنیم ها، کما اینکه این کار انجام دادن. مثلا بگیم آقا مقام اثبات خودش یه مراتبی دارد. فرض بفرمایید یه ابرازی باشد، یه بفرمایید مثلا تبلیغی باشد، از مثلا که این مثلا ارسال باشد، این یه ارسالی باشد، یه تبلیغی باشد، یه امتثالی باشد. بگیم حتی امتثال هم جزء عناصر مقام اثبات باشه. همین که عبد امتثال میکنه خودش یه مرحله ای از مراحل حکمه. میدونی اینا خیلی مهمه در جای خودشا. مثلا ما میگیم فرق تعارض و مثلا تضاهم چیه؟ میگیم تضاهم مال مقام امتثاله، تعارض مال مقام جهل. با هم دیگه تفاوت میکنن، اینا با هم دیگه فرق میکنن. تا میشه اینا می تقسیم بندی براش ارائه کرد، بگیم مثلا مقام اثبات هم چنین جایگاه، چنین مراتبی براش درش طی شده. خب میفرمان که ولیس الاعتبار، اعتبار عنصر سوم بود، عنصر ثالث بود، ولیس عنصر سوم از مقام ثبوت. ولیس الاعتبار عنصرا ضروریا فی مرحله ثبوت، اعتبار که عنصر ضروری در مرحله ثبوت نیست. بل یستخدم غالبا کعمل تنظیمی و سیاقی اعتاده، باز این بحث اعتیاد مطرح شد، اعتاده المشرعون والعقلاء. ایشون میگه این بلکه این یه عمل تنظیمیه، یعنی عمل سر و شکل دادن نظام من کردن و سیاقی هستش و برای قالب ریزی هستش. هر مقصد این که این کار یعنی جنبه فرم داره، جنبه صورت داره، جنبه سر و شکل دادن به کار دارن که این رو استخدام میکنن، یعنی به کار میگیرن معمولا. بله یستخدم غالبا که عمل یعنی به عنوان عملی که رفقا در زبان عربی اصیل که به معنای مثل هستش، هاذا که هاذا، هاذا که ذاک، این مثل آن است. اما در عربی امروزین و از جمله همین کتاب آقای صدر، که به معنای به عنوانه به کار میاد. مثلا میگم انا که فقیه، من به عنوان یک فقیه مثلا چنین فتوایی دهم. انا که رئیسن که ابن، مثلا من به عنوان یک پدر این گونه میگویم. ها تو انگلیسی داریم از، مثلا از جاج، مثلا به عنوان قاضی، مثلا از تو عربی انگلیسی میگن از فلان، مثلا به عنوان چی. تو عربی امروز میگن که. این در واقع به نوعی گرته برده از همون زبان انگلیسی هم احتمالاً باید باشد. بر تقدیر اینطوره. ایشون که میگه یستخدم غالبا که عمل تنظیمی، این استخدام میشد، به کار گرفته میشد معمولا به عنوان یک کار تنظیمی و سیاقی. اعتاده المشرعون و العقلا، که قانونگذاران، مشرعون قانونگذاران و عقلا به این کار عادت کردن. و قد صار الشارع على طریقتهم فی ذلک، شارع هم همین مسیر رو طی کرده و از همین مسیر عبور کرده. فقط یک نکته بگم، ما که دیگه اصلا وقت نداریم، گفتیم حالا که وقت نداریم پس بذار دیگه بیشتر بزنیم به سیما. این نکته بگم، نکته فوق العاده مهمی، و اون این که به ذهن برخی از شما شاید خدایی نکرده دور از جون مبارکتون این خطور بکند که پس یه کار عبثیه، اصلا اعتبار یه کار عبث، اصلا چه لزوم داشت اعتبار وجود داشته باشه؟ خدا مگه با ما شوخی داره، تعارف داره، مگه چی هست؟ نه حرفو نیست، مستقیم میگه آقا چی میخواد دیگه، اراده شو بیان میکنه. این که من تو نداریم که دیگه خدا بالاخره من که نمیخوام انجام بدم کارهای تو رو، بله من که نمیخوام به حرفت گوش کنم دیگه، لااقل هم خواسته خودت رو بگم چیه. اعتبار این وسط چه کار میکنه؟ این یه نکته فوق العاده دقیق و ظریف و فنی رو آقای صدر در حلقه ثالثه مطرح میکنن که واقعا جالب هست این توجه ایشون به این نکته و بیانش. دیگران هم احیانا تو شاید تو کلاماتشون باشه، ولی خب مثلا نوع بیانش یه سحر کلامی دارد، اینقدر زیبا همون چیزی که در مثلا لابلای کلمات دیگران پراکنده اومده ایشون خیلی عالی به اون قاعده مطرح میکنه. و اون اینکه خیلی سریع عرض میکنم، ببینید اموری هستند که دارای مصلحتند، مصلحت شدیدم دارند. مولا هم شوق مولوی شدید پیدا می کند به انجام اونها و حاضر به ترکشون هم نیست، اما به دلیلی، به مصلحتی، به خاطر شرایطی، به خاطر ضعفی که احیانا در مکلف وجود دارد یا هزار و یک دلیل دیگر که در مورد به مورد میشه بررسی کرد، مولا نمیاد خود اون عمل رو واجب کنه، بلکه مثلا میاد یکی از مقدمات اون عمل رو واجب میکنه، منتها مقدمه موصله، مقدمه ای که ما رو برسونه، مقدمه محققه، مقدمه ای که او رو محقق بکنه. بخشی از اون عمل رو واجب میکنه، قسمتی از نمیاد خود اون عمل رو واجب کنه. من مثال بزنم، طبیعتاً این در این مثال من میشه مناقشه کرده، فقط مثال فرضی افتراضی، چیزی بیش از این نیست. فرض فرمید آنچه که مولا به دنبالش بوده از نماز جمعه و جماعت، به خصوص جمعه، نمایش وحدت و اقتدار مسلمین بوده. مولا میخواسته اقتدار مسلمین رو به نمایش بگذاره در هر شهر و دیاری، فلذا دستور داده همه ظهر جمعه جمع بشه دور هم دیگه در یک جا نماز جمعه بخونید. خب نمیگد یجب علیکم این که ارائه کنید و نمایش بدید اقتدار و وحدت خودتون رو، مقدمه او رو واجب میکند که نماز جمعه باشد. فرض را نگید آقا پس ما فکر کنید نماز جمعه خودش مهمه، نه فرض است، من نمیدونم افتراضی ها، فرض کنید که مولا میخواست اقتدار و وحدت مسلمین رو نشون بده، نماز جمعه برشون واجب کرده. یا مثلا مولا به دنبال این بوده که فحشا و منکر در جامعه نباشه، گفته نماز رو اقامه بکنید که این نماز ویژگیش اینه که تنها عن الفحشا اول منکر. باز نگید آقا این هم فحش و منکر هست، نمازم میخونن، نه حالا بحث دیگه ایست، وارد بحث معارفی نمیخوایم بشیم. فرض بفرمایید، خب کار اعتبار چیه؟ خوب با من باشید، خیلی نکته دقیق فنیه، تو حلقه ثالثه مفصلش بخونید، گرچه منم دیگه دارم هم مفصلی حلقه ثالثه میگم براتون. عرض کنم که کار اعتبار اینه، کار اعتبار میاد مرکز حق و طاعه رو تعیین میکنه، مصب حق و طاعه رو مشخص میکنه. به چه بیانی بگم؟ ببینید آجون، شارع حق دارد، مولا حق دارد به گردن ما که ما او رو اطاعت کنیم، من تمام نمی‌دونیم چی به اطاعتش کنیم. اینم برای شما رخ داده، یه رخ نداده، میخواید به این کسی محبت بکنه. یه جوری، حالا من خیلی وارد جزئیات بحث میشم چون میخواستم همتون تجربه داشته باشید، میخواید به این کسی عشقتون رو و محبتتون رو ابراز کنید، نمیدونی چه جوری، اصلا نمیفهمید، همش دنبالی از یه پالسی از این طرف بیاد، یه سیگنالی، یه چیزی به شما بگه که آقا من مثلا این قصه رو خوشم میاد، از این نوع لباس خوشم میاد، از این نوع مثلا عشق خوشم میاد، از این نوع برخورد خوشم، چه میدونم ها؟ که شما همون چه که خودتو در بیارید، به هزار یک رنگ ممکنه خودتو در میارید. مثلا حتی یه، حالا خیلی موضوع رو جمع جورش بکنم، مثلا پدر شما ها؟ پدر شما خط قرمز رو رد نشید، پدر شما ها؟ میخواهی حالا شما نگه کسی، یه پدری که سالیان سال ازش دور بوده، حالا برگشته آمده، میگه آقا تو این چند سبایی که از عمر پدرم مانده، پدرم پیره، میخواهی بیرش خدمت کنم، این خودشو به آب آتش میزنه. گاهی اوقات کاری میکنه چون پدرم ناراحت میشه. کلا آقا مثلا نمیخواد این بچه به زور مثلا نابینا کنه که آب زور به زور برش اون برای خیابان نمیخواد مثلا رد بشه. مثلا خدمتی کرده باشه.
دور
شه. آره. مراد میخوام اصلا حرفی خب. اگر این پدر بیاد چی بگه؟ بگه پسر جان تو میخوای با من محبت بکنی؟ تو این زمینه به قول عادت از سر من برداره بهترین محبته. محبت به من از این راهه. مثلا چجوری؟ بگه اون برادر کوچیکترت هست که تو باش قهری دعوایی هستی. تو اگر میخوای به من محبت بکنی، نمیخواد هی به من سرکشی کنه، هی پزشک بر من بیاری منو برای باغ و تفریح، نه، برو با همون برادر کوچیکت آشتی بکن، این بهترین محبت بر منه. میاد محل اجرای حق و طاعه رو به ما نشون میده. میگه اون اونجا برو اونجا. ها میگم پدر جان تو اصلا نمیفهم حالش نیست، من میخوام به تو محبت کنم، تو من ارضای پسر کوچیکه. میگه محبت من از اون طریق انجام میشه، تو برو با اون محبت بکن من خوشحال میشم. این میشه محبت به من. شارع مقدس در واقع ما میخوام میگم عنصر ضروری نیست، میگه بچه بی خودی اصلا عبث یه چیز بی خودیه، نه انقدام بی خودی. شارع مقدس با اعتبار یکی از کار، فقط یکی شارع کار دیگه، یکی از کارهایی که انجام میده اینه مقصد حق و طاعه رو مشخص میکنه. شارع من از یه طریقی فهمیدم که خیلی دوست داره ما مسلمین وحدت داشته باشیم و اقتدار خودمون رو به دیگران نشون بدیم. این خیلی دوست داره. نمیدونم چی کار باید بکنم. شارع میگه میخوای این کارو بکنی، برو نمازمو برگزار کن. برو نمازمو برگزار کن. من میرم نمازمو برگزار میکنم و خواسته شارع به دست میاد. آقا فرض است، نمیخوام بگم نماز جمعه هیچ مصلحتی نداره، ها فرض اینه، دقیقاً من چی میگم، فرض اینطور باشه. خب پس آن چیزی که مصلحت دارد، مصلحت قضیه دارد، شوق مولوی به فکر او، به فعل او هست بدون رخصت در مخالفت و لذا وجوب دارد، چیه؟ نمایش اقتدار مسلمینه. اما چه چیزی اعتبار شده درش وجوب؟ نماز جمعه. نماز جمعه دقیق میکنی؟ این مفهومشه که عرض میکنیم انقدر هم به چیز نیست، اعتبار این خاصیت ها رو داره. در حلقه سالسه گمان نمیکنم استادتون دیگه مفصلتر از من بگه و بهتر از من به شما بگه، ولی به هر حال عرض خواهدتون که اون وقت حالا بازی بحثشو متعرض میشه. برا جا
یه فائدهش توی حلقه اولام گفتن که هرچی رو که شارع میخواسته گفته، هرچی هم نگفته نمیخواسته.
بله.
مثلا وقتی این مفاهیم که حالا مثلا خدا که ذهن نداره، مثلا تو اون فرضی با مانو ذهن برداره میره توی اعتبار رد میشه حالا یه چیزی، خب این باید این همون باشه دیگه، یعنی اگه میشه تفنن داشته باشه، یعنی همینجوریش هم بگم این همونی که با این قالب بگم.
من سوال حسابی متوجه نمیشم،
یعنی منظورم اینه که مثلا
ذهن من متوسط به پایین
میشه، واجبه که مثلا من شما میخوام برید تر با اینکه زلزله الان نفته جلبک، مثلا این دوتا الفاظش فرق میکنه، خب بار معنایش هم فرق میکنه، این یه چیز بیشتری به دست ما میده.
خب من که عرض کردم، من که عرض کردم، من که عرض کردم اعتبار دارای آثارش یکیش فقط اینه، دقت میکنید چه عرض کنم، یکیش همون تنظیم سیاقی هستش، نظم و نظام دادن هست، یکی از آثارش اینه. حالا اگه سوالتون درست بوده شده، اگر نه که شما بعد ختم هست اصلا خاطرتون که بذارید همون شه عبارت میفرمان که و بعد اکتمال مرحله ثبوت و عناصرها الثلاثه او به عنصریها الاولین على اقل تقدیر، بعد از اینکه این روشن نمیشه، این سرد نمیکنه، الان گرمه،
پنجره رو باز کنید بیشتر کنه،
حالا هر کس صلاح میدونید، من که نمیگم باز نکنید، خب باز کنید من که. و بعد اکتمال مرحله ثبوت به عناصرها الثلاثه، بعد از اینکه مرحله ثبوت با عنصرش تمام شد، کمال یافت، او به عنصرهای حل اولین یا با اون دو عنصر اولش که ملاک و اراده باشد، علا اقل تقدیر دست کم با اون دو عنصر اولش که ملاک و اراده باشد این تمام شد، تبدا مرحله الاثبات و هی المرحله التي يبرز فيها المولا بجمله انشائيه او خبريه مرحله الثبوت بدافع من الملاک و الاراده، مرحله اثبات آغاز میشه و این مرحله است در اون مرحله مورا ابراز میکند و ابراز یعنی اظهار میکند در این مرحله مولا به وسیله یک جمله انشائی یا خبری مرحله ثبوت را بدافع من الملاک و الاراده، در حالی که آنچه که مولا را میراند دفع میکند، یعنی میراند هل میده به این سمت، این
از سوی ملاک و اراده است. و هذا الابراز قد يتعلق بالاراده مباشره، گاهی اوقات این ابراز تعلق میگیرد به اراده به نحو مستقیم، یعنی مولا مستقیما اراده خودش رو با یک جمله انشائی یا خبری بیان میکنه بدون اینکه نیازمند عنصر اعتبار باشه. کما اذا قال اريد منكم كذا، همچنان که اگر بگوید من از شما این رو میخوام. و قد يتعلق بالاعتبار، گاهی اوقات نه، این تعلق میگیره، این ابراز ها، این ابراز گاهی تعلق میگیرد به اعتبار. الکاشف عن الاراده، این ابراز و اظهار تعلق میگیرد به اعتبار. یعنی چی؟ یعنی ابراز میکند به وسیله اعتبار که اون اعتبار کاشف از اراده است. کما اذا قال لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. و اذا تم هذا الابراز، وقتی که این ابراز انجام شد، وقتی این ابراز انجام شد از سوی مولا، اصبح من حقه، حق الطائم اصبح میشه، اصبح من حقه على العبد قضاء لحق مولویته الاتیان بالفعل. از جمله حقوق مولا برگردن عبد این میشود که به خاطر اینکه بجا قضاء، یعنی برای بجا آوردن، میخواد بجا بیارد حق مولویت مولا را، حق الطائه مولا را، حقی که او خالق ماست، رازق ماست، منعم ماست و ما باید او رو اطاعت بکنیم، این حق مولویت او رو اتیان بکنند، بله حق رو قضا بکنند و ادا بکنند، این است که بره اتیان بکنه اون کار رو و انجامش بده. و انتزع العقل عن ابراز المولا لارادته الصادر منه به قصد توسل الى مراده عناوین متعدده من قبیل البعث و تحریک و نحوه ما. خب میگه اگر شما تعابیری مثل بعث و تحریک و ارسال و امثال ذلک رو شما شنیده اید، اینها در حقیقت انتزاعات عقلیه است. خوب عنایت بفرمایید، نه دیگه از بحث خیلی خارج میشه. انتزاعات عقل، عقل انتزاع میکند از این که مولا ابراز میکند اراده خودش را، اون چیزی که ازش صادر شده از جانب مولا، به قصد توسل، توسل این رسیدن، به قصد رسیدن به مرادش، عناوینی رو عقل انتزاع میکند، عناوینی رو، عناوین متعددی رو از قبیل بعث، یعنی چی؟ برانگیختن. تحریک یعنی چی؟ تحریک به حرکت در آوردن، بله به حرکت آوردن، یا ارسال و امثال اون. و کثیرم ما، بسیاری از اوقات، و کثیرم ما، بسیاری از اوقات، یطلقو، نگید و کثیرن ما یطلقو، نه، و کثیرم ما، بسیاری از اوقات، یطلقو علی الملاک و الاراده و هما العنصران اللازمان فی مرحله ثبوت. بسیاری از اوقات اطلاق می شود بر ملاک و اراده که همون دو عنصر، که اینها دو عنصر لازم هستند در مرحله ثبوت. چه چیزی اطلاق میشه؟ اسم و مبادع الحکم. البته عرض کردم این خاری از مسامحه نیست، باید گفته میشد مبدعان حکم نه مبادع حکم. دو مبدع، مبدع الحکم نه مبادع الحکم. منتها خب دیگه الان این از جون مسامحات در تعابیر به کار میره. مبادع یعنی مقدمات، مبدع یعنی مقدمه، یعنی مبنا. خب و ذالک به افتراض ان الحکم نفسه هو العنصر الثالث. خب چجوری اینو مبادی در نظر میگیرن؟ میگن آقا ما حکم رو اون عنصر سوم در نظر میگیریم، یعنی اون شکل سیاقیش، او رو بهش میگیم حکم. این دوتا میشن مقدمات او، این دوتا میشن مقدمات. چرا مولا اعتبار کرد، جعل کرد؟ چون این دوتا مقدمه وجود داشت، چون مصلحت و اراده وجود داشت. و ذالک به افتراض ان الحکم نفسه هو العنصر الثالث فی مرحله الثبوت ای الاعتبار. حکم خودش همون عنصر سوم از مرحله ثبوت است، یعنی همون اعتبار است. و الملاک و الاراده مباد اون له. ملاک و اراده چی هستند؟ دو تا مبدا اون حکم هستن، مبادی و مقدمات اون حکم هستن. و ان کان روح الحکم و حقیقته التي بها یقع موضوعا لحکم العقل به وجوب الامتثال هي نفس الملاک و الاراده اذا تصدى المولى لابرازهما. می‌فرمایند در اینجا اگرچه و این در حالی است که روح حکم و حقیقت حکم که به وسیله آن و به خاطر آن یقع او، یعنی یقع الحکم، یقع او یعنی یقع الحکم،
موضوعی می شود برای حکم عقل به وجوب امتثال. این توضیح دو سه کلمه ای میخواد. ببینید رفقا، عنایت بفرمایید. یکی از احکام عقل این هست که عقل به ما میگوید ای بشر، به حکم خالقیتی که مولا نسبت به تو دارد، تو رو آفریده، به حکم مالکیتی که نسبت به تو دارد، مالک توست. آخه در امور عرفی میتواند سازنده و مالک متفاوت باشه. شما به یه نجار میگی برای من یه میز بساز، سازنده نجاره اما مالک نجار نیست. فرض کن شما پول چوبشو همه جمع بدادی، اینطور. اما الان به خدا اینطور نیست، خالق است، خالق حقیقی، سازنده حقیقی، صانه اعتباری نیست، چیزی رو هم ترکیب نکرده، اصلا خودش به وجود از عدم به وجود آورده. حالا اگه تعریف درست باشه، عرض خواستم که خالق است، صانع است، به وجود آورنده و سازنده است، مالک است، بعدم رها نکرده، منعم است، نعمت داده، رازق است، روزی داده، همه این کارا رو انجام بده، ما رو تحت تربیت خودش گرفته، در نظام ربوبی خودش پیش برده، همه اینها رو انجام بده. عقل به ما میگه چنین مولایی واجب الاطاعت، لازم الاطاعت، لازم الاتباع، از چنین مولایی باید چی؟ تبعیت کنید. خب این حکم عقل به وجوب امتثال مولا، به وجوب فرمان برداری از مولا و اطاعت از مولا، این خودش موضوع میخواد. موضوعش کدومه؟ شاید عقل میگه از مولا تبعیت کن، میگه آقا از چه امر مولا؟ از کدوم حکم مولا؟ تو حکم مولا رو به من بده، من تبعیت میکنم. خیلی خوب، وقتی حکم شرعی آمد، خب با من هستید میرم آخر ساعت خطه ای، وقتی حکم شرعی آمد، اون حکم عقل به وجوب امتثال موضوع پیدا میکنه. ببین آج من یه بار دیالا اصلا درست آخر ساعته، ولی بازی توضیح بدم. من فرض کنید که به این آقا دستور میدم، حالا فرض کنید من میتونم دستور بدم، میگم شما باید ازشون تبعیت کنید، هر چی به خوب گوش کنید. بعد از یه هفته میرم میام میگم برخوش گوش کردی؟ میگم آخه این صحبت نمی کنم، همش ساکت. هیچ چیز اون حرفش نمیگه، چیزی میخوام، چیزی لازم دارم، برو چیزی برام تهیه کن، بخر بیا، هیچ چیز اصلا صحبت نمی کنه. ها خب طبیعتاً این بنده خدا موضوعی برای انجام نداشته، میخواسته ازشون تبعیت کنه، چون من بهش دستور داده بودم من موظفی ازشون تبعیت کنی، موضوع نداشته. اولین حکمی که ازشون صادر بشه بگرد اورید و منکر، این که مثلا بری مثلا یه چوری تاوسی رو بخر بیاری، خب اولین حکمی که صادر بشه اون حکمی که من کرده بودم، گفتم واجب است ازشون تبعیت کنی، موضوع پیدا میکنه. عقل به انسان میگه ای انسان، تو واجب است از خدا تبعیت کنی، هر حکمی خدا کرد گوش بکنی. میگم خیلی خوب باشه، میرم سراغ خدا، میگم خدایا آخدا، آخدا حکمت چیه؟ حکمت چیه؟ میگه حکم هادا واجبون، هادا حرامون، هادا چه؟ احکام میگرم انجام میدن. خب ایشون میخوان بگن آن چیزی که موضوع عقل به وجوب موضوع حکم عقل به وجوب امتثال رو کامل میکنه، لزوما اعتبار یا اصول ثالث نیست، اون در حقیقت ملاق و اراده است. اگر خارج فرض کنیم با علم ایقوف، یه علمیه فرض کنیم، با علم ایقوف من فهمیدم که یه چیزی دارای مصلحتی است عند الله و خداوند شوق شدیدی به او داره. فهمیدم. من کشف کردم. اینو کشف کردم. ولو این که این ابراز و اظهار هم نشده باشد، عقل به من میگه برو انجام بده. مثال عرفی، پدر شما به شما نگفته برو آب بیار، ولی شما میدونید پدرت مریضه، الان هم به شدت تشنه، آب نیاز داره. ولو این که به شما چیزی هم نگفته باشه، شما میدید چی؟ آب براش میاری. آب براش میاری. یه همچی چیز رو ایشون میخوان تو این تیکه بگن. انشاءالله تونسته باشم مطلب و توضیح بدم. میفرمان که بله، و ان کان روح الحکم و حقیقت هلتی یقع و بله و حقیقت هلتی بها یقع و موضوع اند حکم العقل به وجوب الامتثال، هی نفس الملاک و الاراده. اگرچه روح حکم و حقیقت حکم که بها به وسیله آن یقع و بعد از یقع و یه دونه هفتی ها باز کنیم میسید الحکم، بله یقع الحکمو، یقع الحکمو، خب
موضوع حکم العقل به وجوب الامتثال، این حکم موضوع واقع میشد برای حکم عقل به وجوب الامتثال. اون چیه؟ هی نفس الملاک و الاراده. البته نفس الملاک و الاراده در صورتی که من اون رو کشفش بکنم، مولا خودش ابراز کرده باشه یا من بتونم پیداش بکنم، ها، هی نفس الملاک و الاراده، البته اذا تصد المولا لابرازهما، البته در صورتی که مولا متصدی شده باشد، اقدام کرده باشد به ابراز اون ملاک و اراده، به قصد توسل الی مراده، به قصد اینکه به مرادش برسد، سواء انشأ اعتبارا اولا، چه اینکه این رو اعتبار کرده باشد، انشأ فاعلش مولاست، انشأ المولا، سواء انشأ المولا اعتبارا اولا، چه اینکه مولا از محضرتون که اعتبار رو انشاء کرده باشد یا نکرده باشد. ما هنوز 2 دقیقه از اون وقت اضافه هایی که شما ندارید در نظر نگرفتید برای ما داریم، هنوز اصلا خط دیگه بده 2 خط دیگه بخونیم و توضیحات رو دادیم میمونیم. و لکل واحد من الاحکام تکلیفیت الخمسه مبادع، هر یک از احکام تکلیفی 5 گانه دارای مبدع و مقدمات ویژه خودش هست، تتفق مع طبیعته، که این هماهنگ است با طبیعت اون نوع حکم تکلیفی. فمباد الوجوب هی الارادت الشدیده، مقدمات وجوب چیان؟ عبارتند از اراده شدیده و من ورائها المصلحه البالغه درجه عالیه تعبا عن الترخیص فی المخالفه، که در پشت این اراده جدیه، اراده شدیده، که در پشت این اراده شدیده مصلحتی قرار گرفته است که البالغه، که این مصلحت رسیده است درجتن عالیتن، به یک درجه بالایی که تعبا عبا دارد عن ترخیص فی المخالفه، این که رخصت بدهد و اجازه بدهد که شما باش مخالفت کنید. و مباد الحرمه هی المبغوضیت الشدیده، مبادی حرمت چیه؟ بغض و نفرت شدید. و من ورائها المفسدت البالغه الی درجه نفسها، در پشت این بفرمایید که مفسده قرار گرفته است، اون مفسده رسیده است به همان درجه، در همان درجه کدومه؟ درجه عالیه که عبای از ترخیص در مخالفت دارد. ول استحباب ول کراهه یتولدان من مباد من نفس نوع، استحباب و کراهت هم متولد میشن از مبادی و مقدماتی از همون نوع، یعنی استحبابم هم از مقدماتی که در بفرمایید وجوب هست متولد میشه، کراهت هم از مقدماتی که در حرمت هست متولد میشه. ولکنها از عفو درجتن، لکن درجهشون ضعیف‌تره. به نحو یسمح المولا معها به ترک المستحب و به ارتکاب المکروه، به صورتی که مولا اجازه میدهد با وجود این درجه از مصلحت و مفسده این که شما مستحب رو ترک بکنید یا مکروه رو انجام بدید. و اما الاباحه، میدونم دیگه شما اصلا دیگه ظرفیت تکمیله، مثلا وقتی میدونیدم وقت گذشته دیگه بیشتر تحمل نمیکنید، تصور بفرمایید الان تازه اول تو میخوام کلاس شروع کنیم، شدنیه؟ نمیشه، 2 خطه. و اما الاباحه فهیه به معنیین، اباحه خودش به 2 معناست، احدهما الاباحه بالمعنى الاخص التي تعتبر نوعا خامسا من الاحكام التكليفيه، چون گفتیم حیف نخونیم، اباحه بالمعنى الاخص هست که این خودش اعتبار میشد به عنوان نوع 5 از احکام تکلیفیه. و هي تعبر عن مساوات الفعل والترك في نظر المولى، و این اباحه بالمعنى الاخص این تعبیر میکنه، یعنی بیانگر است، اگه بخواید خیلی فارسی معنا کنید بیانگر مساوات فعل و ترک است در نظر مولا، مولا براش فرق نمیکنه شما انجام بدی یا انجام ندهی. والآخر الاباحه بالمعنى العام، نوع دیگر چیه؟ اباحه بالمعنى العام، و قد یطلق علیها اسم الترخیص فی مقابل الوجوب والحرمه. نوع دوم اباحه بالمعنى العام، اباحه بالمعنى العام یعنی چی؟ یعنی احکام غیر الزامی، احکام غیر الزامی. لقد یطلق علیها اسم الترخیص، گاهی اوقات بهش میگن ترخیص، که در مقابل وجوب و حرمت قرار دارد. فتشمل المستحبات والمکروهات مضافا الى المباحات، هم شامل مستحبات میشه هم مکروهات میشه، افزون بر مباحات به معنی الاخص. چرا؟ لاشتراکها جمیعا فی عدم الالزام، همه اینا الزامی نیستن. خب والاباحه اضافه کنید بالمعنیین، بالمعنیین ها، اباحه به هر دو معنا، قد تع تنشأ عن خلو الفعل المباح من ای ملاکن اباهه، به هر دو معناش که میخواد باشه، گاهی اوقات ناشی میشود از خالی بودن فعل مباح از هر ملاکی که ید او الال الزام فعلا او ترکن که بخواد ما رو ملزم به فعل یا ترک کند. وقد تنشأ عن وجود ملاکن فی ان یکون المکلف مطلق الانان، گاهی اوقات ناشی میشد از وجود ملاک و مصلحتی در این که مکلف مطلق الانان باشه. عرض کردم اون ملاک و مصلحت مصلحت تربیتی باشه، مصلحت مدیریتی باشد و هاکذا. و ملاکها علل اول، جایی که فعل خالی از مصلحت و مفسده است ملاکش لا اقتضائیه، و علل ثانی اقتضائیون. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.